بسم الله الرحمن الرحيم، بابه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با اونچه که در باره رسول در احادیث وارد شده است، نکاتی را از مرحوم صدر المتعلمین خدمتتون عرض کردیم. ایشان نکته دیگری هم دارم که به نظرم نکته بسیار لطیف و دقیقی است. این نکته در ارتباط با این جمله است در حدیث سوم، اون احادیث چارگانه ای که قبلا عباراتش را عرض کردیم. در حدیث سوم در ابتدا فرموده است: از رسول هو الذی یأتیه جبرئیل علیه السلام قبلا فیراه و یسلمه. اینا توضیح داریم این قسمت. بعد در ادامه می‌فرماید و کان، این جمله رو می‌خوایم عرض بکنیم، این نکته مرحوم آخوند در ذیل این جمله از حدیث: و کان محمد صلی الله علیه و آله حین جمع له النبوة و جاءته الرسالة من عند الله یجیعه بها جبرئیل علیه السلام الى آخر. درباره این جمله که خونده شد، مرحوم صدر المتعلمین اینطور فرمودند، اگر میخواید عین عبارتشون را یادداشت بفرمایید، من آهسته آهسته آرام آرام میخوانم، یادداشت بفرمایید بعد توضیح میفرماید: یعنی انه صلی الله علیه و آله اتصفت ذاته به صفت نبوه و جاءته الرسالته من عند الله باطنا و سرا. قبل ان یتصف به صفت الرساله و ینزل علیه جبرئیل معاینا محسوسا بالکلام المنزل المسموع من عند الله عز وجل. وإنما جاءته جبرائيل منه تعالى الرسالة حين جمع له من أصحاب النبوة ما جمع للأنبياء الكاملين كإبراهيم عليه السلام من الرؤيا الصادقة والمعاني اعلامات المتتالية اعلام للاعلامات المتتالية لحقائق العلوم والحاصل أنه صلى الله عليه وآله استكمل باطنه وسره قبل أن يتعدى صفة الباطن منه إلى الظاهر، واتصف القالب بصفة القالب، واتصف القالب بصفة القالب، واتصف القالب بصفة القلب محاكيا له. والأول نهاية السفر إلى الله والثاني نهاية السفر من الحق بالحق إلى الخالق. شرح اصول کافی جلد 2 صفحه 449. این عبارتی است که ایشان در شرح جمله حدیث که خدمتتون عرض کردیم در خصوص پیامبر عزیز و عظیم الشأن اسلام در حدیث آمده و ایشون این را توضیح داده شرح کرد. خب جان حرفش در همون ولحاصله، من همه عبارتش را خدمتتون گفتم یادداشت فرمودید، اما جان و لب سخن ایشان در اونجایی که فرمود ولحاصل، مطلبی را که ایشان میخوان بیان بکنن این بیان فرموده ام و مقصودشون هست این است که در مورد رسول گرامی اسلام ما از دو زاویه باید نبوتشون را و رسالتشون را مطالعه کنیم، یکی از زاویه باطن، باطن وجود او، سر حقیقت نبوی یعنی پیامبر محمدیه صلی الله علیه و آله، و یکی از زاویه حیات بعد ظاهری حیات او. از جنبه ظاهری در 40 سالگی در غار حرا جبرئیل مأموریت پیدا میکنه از جانب خداوند سبحان که ایشان به مقام و شأن رسالت یا نبوت نائل بشود، مبعوث بشود. این مربوط به جنبه ظاهری است که به شعبه ایشون قاله، یا به تعبیر دیگری ایشون که اون اصطلاح اهل عرفان هست سفر الالحل. این از 40 سالگی که پیامبر مبعوث می شود به رسالت، سفر من الحق بالحق الالحل آغاز میشه، آغاز این سفره. خاطر دوستان علالقاعده حالا تمومیش هست که اهل عرفان برای سالک الالله، مسافر الالله و سالک الالله، یک سفری را تصویر و تعریف کردن چهار مرحله دارد. یعنی وقتی که این مراحل چهارگانه انجام بشه دیگه به کمال رسیده، کامله، انسان کاملی نیست. اون انسان کاملی که اهل عرفان میگویند و در اصطلاح دین میشود خلیفه خدا، میشود حجت خدا، اون چیزی که اونا میگن انسان کامل، در ادبیات و تعابیر وحیانی به عنوان خلیفه خداوند، اینی جائلون فی الارض خلیفه، به عنوان حجت خداوند که لولا الحجه لطاقت الارض و به اهلها. این وجودش، این کمال وجودی این انسان با چهار سفر همراهه، که یکی سفر من الخلق الى الحق، سیر سفر الى الله، سیر استکمالی و به قله رفتن، سمت قله رفتن، به سمت بی‌نهایت، حرکت روحی و معنوی کردن. خب وقتی که این سفر را انجام می‌دهد، من الخلق الى الحق، قدم دوم یا مرحله دوم سفر عبارت است از سفر فلحق بلحق یا بلحق فلحق، که اینجا سالک و مسافر الالله در مرحله اسماء و صفات سیر می کند. یعنی از نشأه ملک و ملکوت گذشته به لاهوت رسیده، یعنی مرحله هم ملک را که آیات آفاق باشه، هم ملکوت را که آیات انفس باشه، و کذلک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین. و در خود صفات و اسماء الهی اون سیر معنویش و توجهاتش آغاز میشه، که میشود سفر فلحق، اصطلاحا میگویم فلحق دلحق. بعد مرحله سوم این سفر عبارت است از سفر من الحق الی الحق، حالا که او از نظر شخصیت، درخت وجودش، کلمه طیبه روح و حقیقت او به بار نشسته، این برمیگرده به سوی خلق برای اینکه دست بقیه را هم بگیره و راهنماییشون بکنه که اون مسیر را در حد ظرفیتشون بروند، ادامه بدهند، به کمال برسند. این هم کار انبیاست، البته چون عارف به ما و عارف اینا کاری نداره، عارف فقط بار خودش را میخواد بالاخره ببنده، به خودش فکر میکنه. فرق بین عارف و نبی، امام، همینجاست که فردی که امام از پیغمبر است یا فرمان از نبی و از امام به دوش میگیره که راه او را میخواد ادامه بدهد، این اونجا متوقف نمیشه، اونجا متوقف نمیشه، در میگرده. زحمت هم داره، البته خیلی خیلی زحمت، ما نداریم نیدیم از سالا حقیقت قضیه هم شد نمیدهمیم، ولی طبعا مشکله، طبعا مشکله. یعنی انسانی که به وحدت رسیده، وصل به وحدت شده یا حالت فنا پیدا کرده، باز بخواد برگردد به کثرت خیلی مشقت داره، نفس برگشتنش مشقت داره، ولی لذا عارفان تن نمیدن، عارفان معمولی میگن مگه بیکاری یه آرامش پیدا کردیم در وجد و شادمانی و انبساط خودمون داریم به سر میبریم، کاری به کاری بقیه ندارد. مراجعه میکنیم این کار انبیاست، سخت، خیلی مشقت داره، کارو برمیگرده بالاخره، چون معمولیت پیدا میکنه، میشود سفر من الحق بالحق. البته بالحق هم هست، چون همه جا میبینید آیات شریفه قرآن خیلی جالبه که میفرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق. یعنی دلحق، این سیر و این سفر من الحقات فبعث الله النبيين من الحقات بالحق. یا در آیه 25 حدیث میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان، که این بینات و میزان حقایق الهیه، لیقوم الناس بالقسط، یا انزلنا الیک الکتاب بالحق تحکم بین الناس بما اراک الله. در حال این استفاده های اهل عرفان در این زمینه ها ریشه های قرآنی هم داره. خب من الحق بالحق الى الحق میشه سه تا. چهارم هم که سفر بالحق فی الخلق که طبیبان دواران به تدهی یه راه میفته، دوره گردی میکنه، حال اینو میپرسه، حال اونو میپرسه، اینجوریه. من میشینم یه گوشه ای که حالا مردم برن فقط ازش چیزی بپرسن، خودش راه میفته. ملاحظه میفرمایید برگشته آمده مثل اینکه یک طلبه ای حالا تشکیل از طلبانه، چون برهای من در راستای کار عملیات انشاءالله هم طوره، از قم حرکت میکنه به یه منطقه ای میره، یه وقت که میشینه توی خونه یا فقط توی مسجد، مردم باید بیان جمع شن ازش چیز بپرسن. او دیگه نمیره در خونه و مزرعه و در اون مغازه و با مردم اونجور برخورد نمیکنه. میگه البته اگر کسی بیاد ما استقبال میکنه، اما میشینه فقط. اما بعضی هم هستن که نه، به اون اکتفا نمیکنن، هم در مسجد میرن، منبر میرن، هم جمعه میخوانن، هم میره سری به مدرسه میزنه، اونجا مدرسه داره، میره با معلمین، با مدرسه، مناظرش آموزا اینا صحبت. یه روز مثلا میره توی کشاورزی مزرعه با کشاورزات تماس میگیره. خدا قوت. این میشه درش پیغمبری. خلاصه میکنه خیلی زیبا، یعنی بسیار کار ارزشی مثلا میشه این روش رو داشته باشه. میره در مغازه ها، خب حالتون چطوره، بعد کسب و کار چطوره، چای هم میخوره یا شکلات هم تو جیبش هست تبلوت هم میده، اینا اون فرمول های آخوندی به معنای پیغمبری قضیه هست. ملاحظه میکنه خاکی متواضع بی غلغش، اینجوری میشه پیغمبری. یرکب الحمار العاری، این پیغمبر حالا که آمده یرکب الحمار العاری و یجلس جلسه عبی عب، یا بله با دست خودش بز رو میدوشه. خب اینا میشه کار پیغمبری. کار بسیار بسیار سنگینی است حقیقتا. اشد الناس بلاء، اشد الناس بلاء الانبیاء. حالا فقط امری نیست با عرب برن تو درخت بذارن ادریس رو با عرب دون میکنن، حالا یه وقت تمام میشه رقم میبرن یه خود حوصله میکنه تمام میکنه یه دیگه. این زجری که ذره ذره میکشه، قصه میخوره، انحراف میبینه، گمراهی میبینه تو خانه خودش، بیرون خانه خودش، تو همسایه خودش، نزدیکترین افرادی که به حسب ظاهر باش نزدیکن، میبینه که اینا دارن میرن جهنم، قصه میخوره، ناراحته دیگه. نابلدی که فرمود که فاستقم کما امر و من تاب معك، در سوره هود هست که امام رضوان الله علیه و سلم که پیغمبر فرموده است شیبت این صورت هود لمکان من تاب معک، ولی این استقم کما امر جای دیگر هم هست، اما من تاب معک نداره. این که داره پیغمبر را پیر کرده. میخوام از کنم اینا دقت میفرمایید انشاءالله، بعد دقتی که حالا بحث بحثی نیستش، خود گرسنگی میکشه، هوا گرمه، سنگش میزنن، این سنگ زدن ها و هوا گرم بودن ها و اینا اون رو تقصیر نداره، صفحه جسمی، روح بزرگ و لطیفه، روح بزرگ و لطیفه. ابو جهل هم که داره میره جهنم و قصه میکنه، دج میکشه، در درون خودش میسوزه که داره چرا میره جهنم، چرا میره این کارو میره. ابو لهب چرا میاد خارا میریزه، نه اینکه خار به پای من میرود، اینا پیغمبر تحمل میکنه، خیلی مشکل نیست، اما اینکه او با این رفتارش مقابل نور داره میره تو ظلمت، از این بیشتر ناراحت میشه. حالا به هر حال این باب خیلی وسیعی داره، من در روز اهلش نیستم، ولی مطلب واقعا مطلب بسیار جالبی است. خب پس یکی نشه ظاهری است، درست؟ این از 40 ساله شروع شده برای پیامبر. اما یک مرحله باطنی داره، یعنی نبوت باطنیه، رسالت باطنیه که او قبل از این مرحله است. یعنی اول روح پیغمبر به نبوت میرسه، آنگاه این بروز و ظهور میکنه به قالب و جسم او، به جبرئیل میاد و نزد او و باش گفتگو میکنه و وحی را میاره و امثال این استکمل باطنه و سره قبل ان یتعدا صفت الباطنه منه الى ظاهر. اما یک تعلیقی دارد آقا مرحوم حکیم ملا علی نوری بر این فرمایش ملا صفا، او دیگه خیلی درکی حالا من تعلیقی ایشون را میگم روش تعمل کنید ببینید استفاده کردن نکات معرفتی از روایات به این سادگی نیست، به این سادگی نیست. اگر احادیث و روایات در مقوله معارف باشه، قواس میخواد تا شکار کنه این گوهرها را، قید کنه، کما اینکه در حوزه مباحث فروع یعنی حلال و حرام و احکام باید شیخ انصاری بشه تا این را قید کنه، از یه احل الله البیع و حرم الربا و می شود که لا یتیب و مالوم را این چیز لا یحل و مالوم را این مسلم الا به کی دل نفسی یا آوکو بالعقود شاید بینید به او عظمه تابل بین دیده اید دیگه ملاحظه فرموده ساقط هم دو ستا دیگه محور فرمایشات مرحوم شیخ یکی آوکو یا ایوها الذین آمنوا آوکو بالعقود، یکی هم همیشد احل الله البیع و حرم الربا، یکم لا یحل مال امرئ مسلم الا بکید نفس، یا شرط دیگر هم باشه که مجموع اینا. این شیخ انصاری میخواد این رو به این سری بفرمه، همه کس که نمیتوانه یا صاحب جواهر میخواد چطور در مسائل مربوط به حلال و حرام و باید و نباید تکلیف باید سالها زحمت کشید، خریج فن در اصول شد، چون نکات فقهی آیات و روایات را سید کرد، در باب معارف از این هم شدت داره. اگه گفتید چرا سخت داره؟ برای خاطر اینکه مقوله تکالیف مقوله نشه دنیاویه، همین زندگی دنیاوی فقه میگن علم دنیاست در مرحله اول، این نظام زندگی دنیاوی را سامان میده، سامان میده. البته من نمیخوام بگم همه فقه این اصلا فقه، اگر چنانچه به اون پشتوانه های معنویش توجه بشود سیر معنوی هم راه خط سیر سیر معنوی را هم مشخص میکنه، اما در قدم اول اینه دیگه. در روایات یا احادیث یا آیات مربوط به مسائل ظاهری و دنیوی اونجور بعد خیلی نداره، لایه لایه نیست، بتون خیلی مطرح نیست، بتون 70 یا 70 تا یا بیشتر این ناظر به معارفه. لذا در فهم این نکات معرفتی آیات و روایت واقعا باید خیلی ملا شد، خیلی باید ملا شد. من مرحوم آقای شعرانی، مرحوم آمیزابادزن شعرانی، من چند روز قبل به عنوان روز فلسفه، بزرگداشت فلسفه، برایشون یک همایشی برگزار شده بود، حالا حقیره هم توفیق پیدا کرد اونجا شنگلنی صحبت کردن. چون سالها قبل این دارم که عرض میکنم، ببینید نقل یه مطالبی است به عنوان این که تجربیاتی است، حواستمون باشه. سالها قبل یه ویژه نامه نور علم، مجله نور علم اون وقت چاپ میشد، بیگه نامه برای ایشون داشت، خطیره هم به دلیل همین اشتغالات کلامی و اینا که داشتن و ایشون هم استفاده زیاد کرده بودن از آثارشون، یه مقاله براش نوشت به نام نگرشی بر اندیشه های کلامی فلسفی مرحوم شعران. به بنده تماس گرفتن که برای این نشست شما یه مقاله ای بیدید، گفتم من واقعا فرصت اصلا ندارم، یعنی با زحمتی دارم میدونم هنوز نمیتونم به این وقت این درس فیزیه این خیلی وقت من میگیره، شب و روز من رو اشکال دارم. حالا اگر بخوام بنویسم که دیگه خیلی زحمت دارم، نمیرسم واقعا، دلم میخواد نمیرسم دیگه. ما اصفایی کردیم مثلا تماس گرفتم، مقاله رو گفتم، یه مقاله گفتم ولی من اونم پیدا نکردم هنوز کجا هست اینا. یه چند روز گشتم گفتم پیدا نکردم، بالاخره خودتون زحمت کشیده بودم پیدا کرده بودم، زنگ زدن گفتن آقا همون مقاله شما رو ما قبول داریم، شما حالا بیاید صحبتی. گفتم باشه دیگه. شب تا وقت داشتم این فرمایشات مرحوم آقای شعرانی را جلد اول شرح اصول کافی ملا صالح را تا آخر دیدم، تعلیق هایشون را دیدم که نکاتی تازه ای هم برداشت داشتم. ایشون یک جا این مطلب را بیان فرموده که می فرماید بدون غور در حقایق حکمی و معارف حکمی نمی توان نکات ناب و ظریف روایات را و احادیث را دریافت کرد. بعد مثال میزنه، اشخاص را معرفی میکنه، میگه مثلا مثل کی باید شد تا توحید صدیق و فرمود؟ قاضی سعید قمی. میگه مثلا قاضی سعید قمی که بشری حالا نکات توحید را میتونی بفهمی یه خورده توحید صدیق چه صدیق رضوان الله. یا مثلا ابن میثم بهرانی که بشری میتونی نکات نهج البلاغه را مقداری، اول باید ابن میثم بشوی آنگاه بری سراغ نهج البلاغه، و یا ملا صدرا بشوی آنگاه کافی. این سه تا را مثال زده خود مرحوم آقای شعرانی، این سه نفر را مثال زده و هم نمونه میدهد. میگوید مثلا شما الان جمله را میخواید زیارت جامعه میخوانی، میخواید بفهمی همین جمله را میگه، میخواید شما معنا کنید بسم الله معنا کنید خلقكم الله انوارا به جعلکم به عرشهی به عرشهی حالا محدقی حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت از نالله انفرقه. همین یه جمعه رو گفته به سوزر من معنا بگیم رو یه چیزی میشه معنا کرد، چی میتونی معنا با چه ابزار و مقدمات و آموخته هایی میشه رو فهمید؟ خلقکم الله انوار معلوم میشه از ائمه یه خلقت نوری دارن، یه خلقتی قبل از این نشأ دارن. خلقتم الله چه؟ فجعلتم به عرشهی محدقین. اینا محاصره کردن عرش خدا را، حلقه دادن عرش خدا را گرفتن. منتها من علینا بکن، خدا به ما منت گذاشت به واسطه شما، چیکار از این که طلب منت بر ما گذاشت؟ جعلکم فی بیوت آمدی تو این نشأ عالم فاتی، جعلکم که بیوت از نه الله ان ترفع، البته نه بیوت معمولی، بیوت بلند، که بیوت از نه الله و یذکر فیها اسمه دیگه، این خانه هایی که ازش نور طالع میشه، نور آمده در زمین دوباره هم نور میده به آسمان، بقیه مردم هم نور رو میبینن، از همین دیدن نور و در مسیر او می تلاش میکنن برن به سمت سوی کمال. یعنی محمد اگه این رو بخیم بفهمیم میگه سالها باید زحمت کشید تا این نکات را اختیار کرد و فهمید. حالا بعضی بر میگردن میگن آقا ما که مثلا امثال بنده یعنی ناز کلام میخوایی ملا بشی، کلام متکلم باشی، باید فلسفه بقیه بدانی، منطقت باید قوی باشه. میگن مگر هشام ابن حکم فلسفه خوانده بود که متکلم قوی پنجه ای بود؟ ما میگیم مگه زراره علم اصول خوانده بود که فقیه توانمندی بود؟ سلام سلام، اون وقت علم اصول هم نبود در زمان آثار، علم اصول نبود. 8 سال یا 14 سال آیت الله وحید علم اصول میگه، یه دوره آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم و دیگه بزرگان 6 سال 7 ساله میگه که اون وقت علم اصول میخواندن حرف نشد که اون وقت بود با خود امام ارتباط مستقیم با خود معصوم را شاید از امام معصوم یه اشاره ای میکرد، یه کاری میکرد، اینا رو میفهمید. ما که نمیتونیم خودمون رو جای مشاه محکم بگذاریم که، مگه شیخ انصاری میتونه بگه آقا منم جای زراره، من دیگه چرا بیام رسائل بنویسم و رسائل فرائض الاصول و این همه داستان ها؟ نه، جناب زراره هیچ فرائض الاصول هم نبود نخواند، اما زراره مجتهده، شخصیت شاخص هم بود، محمد ابن مسلم هم آتدا اینا که همیشه مخالفی کرده. اون یه بعد دیگه بوده، ما نمیدونیم اوضاع احوال اون زمان چجور بود. حالا بالاخره شده جانم. درسته، ببینید نه من میگم شاید وجهش اینه، من که نمیگم قطعا اینه، میگم بالاخره مقایسه نباید کرد. اگر مقایسه کنید در فقه همین مقایسه نیاد دیگه. آقایان میگن فلسفه نیاز نیست، معقول نیاز نیست بخوانیم، ما معارف را میفهمیم. میگیم پس شما مباحث اصول هم لازم نیست بخوانید، احکام شرع و کتاب و سنت همینجور اخباری دیگه، اخباری مطلقی. اگر اخباری مسلکی در فقه مردوده در معارف به طریق اولا. اینه من باهم عرض دارینه. اونایی که میگن نه آقا ما کتاب کافی را باز میکنیم دیگه، هر چی فرمودن میفهمیم. خب بعد بفهمیم این نبر کلامه که بفهمیم، سید کنیم مطلب را. تو اخباری آره شما میگید آقا نمیشه حدیث را باز کرد، حدیث باید عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، مزمن داره، مزین داره، محکم داره، مشابه داره، آیات العبارات اینا. این در معارف از اینم پیچیده جانم. خیلی خوب،
اونهایی که همون مطلب رو میفهمن باز از طریق ایشون اینا نیست، این هم دست به دست داده
عرض میکنن. من ببینید شما نکته حقیق رو در مقابل میدانم، نگاه کنید عموم که نمیتواند، یعنی همه میتواند شیخ انصاری باشن، همه که انصار جواهر باشن، نمیتوانم دیگه. پس چطور در حوزه فروع دین احکام فرعی استنباط، استخراج، اجتهاد نیاز به مبادی مقدمات ویژه دارد، در حوزه معارف عرض کنم فرمایش مرحومان شرمان توضیح میدم از این بالاتره، از این دقیقتره. حالا من این جمله رو میخوانم ببینید که شاهد عرضم میشه چطور میشه؟ مرحوم های شهرانی الان حضور ذهن ندارم، نگاه میکنم خدمت را عرض میکنم، یا در همین ترجمه به شرح شرح تجریده کشف المراده، یا در مقدمه اسرار حکم. آره ایشون چون آدمی بوده خیلی پرمطلب در کتابهای گوناگون، خیلی آدم ملا و جامعه بوده دیگه، زوکنون بوده، زوکنونه بر منهج صادقین حاشیه نوشته، بر آمیشه از که شرح ملا صالح حاشیه نوشته، مجمع البیان نوشته، خدمت را کنم بر وافی نوشته است. همه حواشی و حواشی های دقیق داره، حواشی هاش خیلی دقیقه، سلی نیست داخت. بعضی حواشی هم جو هیچ عبارت ها زیاده، این نه بعضی ها کم عبارت مطلب داره، مثل علامه طباطبایی اصفار. هر کس حواشیه های علامه رو بر اصفار ببینه میدونه یعنی چه. کم حواشیه میزنه اما میگه، اما هر جا حواشیه میزنه انصافا حواشیه هاش دقیق معلوم علامت و اسباب. خدا حفظ کند استاد آیت الله سبحانی این فرمود که آیت مطهری درس امام که می اومد کم اشکال می کرد، کم این شاید هفته یه دفعه شاید اشکال می کرد، اما می گفت هر وقت اشکال می کرد اشکالش را جدی باید باید می کرد، به طوری که حاضرین حق را به ایشون می دادن، منطقه خب به درام امام حق نمی دادن. این فرمایش استاد آیت الله سبحانی است، فرمود آیت مطهری اینجوری بود، بعضی اینجور هم در حالی توانمندی هایی این مرحوم های شهران چیز مخصم این رو بگم شد، مثلا از مرحوم ملا علی نوری خیلی جالبه، واقعا جالبه. اگر من موفق بودم وقت کمه اینو بگم، اونی که خودم فهمیدم که یه مشکلی رو همیشه با این حل کرد، مشکل بحث رو به اعتقاداته، این به نظرم مفیده. عبارت ایشان اینه، خیلی هم طولانی نیست را من از تون خواهش میکنم یادداشت بفرمایید. عبارت ایشان اینه، خاوروی ها یعنی علامت زده روی این کلام ملا صدرا در خاوروی این جمله را داره، میگه حاصله، ایشون باز میگه حاصله، ان رسولنا صلی الله علیه وسلم کان رسولا فی الازمنت الصالحه. اگه دقت این متوجه میشید که داره از کجا پاشا میذاره بالاتر ملا صدرا، یه گام بزرگتر برمیداره. ملا صدرا چیکار کرد؟ فرمود که این یه دوره قبل از بعثت داشت که اون باطن پیغمبر به کمال رسید، بعد هم این ظهور کرد به ظاهر پیغمبر که از 40 سالگی مرحوم ملا علی نوری میگوید نه، حاصلش این است که رسول ما کان رسولم، رسول بود، ای تل از منت از سال سرن رسول بود، رسول ها، نه اینجا مجازی ها، این شما خواهد این مجاز گویست ها، در عالم باطن او رسول بود. خوب دقت کنید واقعا چقدر جالبه. و کان سایر الانبیاء، کان سایر الانبیاء کلون فی زمانی رسولا جهرن، هر پیغمبری در زمان خودش رسول خدا بود، پیغمبر ما همون وقت رسول بود، او رسول بود باطن. و کان سایر الانبیاء کلون فی زمانهی رسولن جهرن، انبیای دیگر مثلا حضرت ابراهیم در زمان خودش، حضرت نوح 950 سال طبق قرآن، در این 950 سال او رسول بود از جانب پیغمبر ما، پیغمبر ما رسول خدا بود. ببینید چقدر نکته دقیقه این کار هست. حالا ببینید ادامهش میخوانم. بعد میگم و محصل او بود، الله اکبر، یه حاصل او بود و محصل او بود، انهم، این انبیا، انهم علیهم السلام کانو حقیقتا مظاهر رسالتی، انبیای دیگر مظاهر رسالت پیامبر ما بودند. و هو الرسول المطلق و له الرسالت المطلقه، او رسول مطلق در همه ازمنه داشت و رسالت مطلقه، در رسالت و له الرسالت المطلقه. بعد میگوید و هو من القوام، در خودش یه اشاره میکنه، میگه و هو من القوام المستقرقه، القوامز المستقرقه فی القموز و الذکر. میگه این حرفی که من دارم میزنم از قوامزم، منتها قامزم چند مرتبه داره، قامز پیچیده، پیچیده اندر پیچیده. چی اینا میفهمه؟ یه کمی دقت بفرمایید، به لطف پروردگار متعال با استفاده از روایات احادیث رو میفهمیم مطلب را، منتها رمزش رو باید پیدا کرد. یه رمز داره. چطور رمزش ها؟ مگر روایات ما نمی فرماید که اول ما خلق الله نوری، پیامبر، نور، نه جسمی، نه وجود جسمانی، هم نور، اول ما خلق الله، اولین صادر من الله تبارک و تعالی، مگر پیامبر نیست، مگر حقیقت محمدیه نیست؟ الله خب، این وقتی که شد اولین مخلوق الهی، اولین صادر، چه نقشی در جهان ایفا میکنه؟ در ملک و ملکوت ها چه نقشی داره؟ سر سلسله نشین کائنات هست در مرتبه ممکنات. مرتبه ممکنات دیگه، این واقعا معنیه خیلی روشنه، همین مطلب اگر قبول بکنیم، تصدیق بکنیم که هست همینجوره. این معنیش این است که علت افاضی ایجادی بلغیر، البته اون به ذاتش یختص بالله، علت افاضیت ایجادیت به ذات خدای سبحانه است، لا مثل له. اما علت افاضیت و ایجادیه ماست و الله بلغیر میشه پیغمبر. هر چی در این عالم وجود داره، از جبرئیل گرفته، اسرافیل گرفته، عزرائیل گرفته، کروبین، ملائکه، تا برسیم به عالم انسانها، انبیا، فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه، او در سر همه حفیلی وجود او و ذل وجود او و وامدار وجود او جوریه. طبعا به همین سر بس او رسول باطنه دیگه. اون وقت هم که آدم بود، کنتو نبیین و آدمو، حدیث معروفی دیگه، کنتو نبیین و آدمو بین الماء و تین، حدیثه. پیغمبر میگه من نبی بودم که هنوز آدم گلش داشت رشته میشد و آدم بین الماء هستی. توبه آدم میخواست قبول بشه. تلقا آدم من ربهی چه؟ چیه کلمات؟ خب روایات میگه سراغ روایات. نه همه حل میشه دیگه. همه ساده. بله. خلقكم الله انوارا و جعلكم بعرشه مقدرین. چون این ذوات مقدسه ائمه طاهرین اهل بیت هم از اضلال لاینفک وجود نبوی هست. یعنی اون حقیقت محمدیه بدون اینها نیست. هر جا باشه این امرال اینطوره. اینی کار کن فیکم و شبلن کتاب الله و عکرتی. نه این کارم من این کارم میکنم. این ازم اینجور هست. کتاب الله و عکرتی لم یفترقا. این هم نم دقت انشاءالله میفرمایید دیگه اینا را. این خیلی معنا داره ها. اون روایاتی که میگوید اگر کسی شب تا صبح نماز بخواند، همیشه روزه بگیرد، پوست از بدن خودش بکند برای عبادت، ولایت توش نباشه، هیچی فایده نداره. یکی از اون میگه آقا این چی جور میشه؟ چی جور میشه؟ نداره. تو مسیر نیست. وقتی که تو مسیر نشد، شما الان بیراهه داری میری. هر چی سرعتت زیادتر باشه بدتر است. خوش به حال اون که داره لاپشتی میره. خرگوش بیشتر منعرف میشه. در بیراه همه دیگه مسیر که نیستش که میخواد بعد مشهد یک راه دیگه را پیدا کرده. حالا هی با سرعت از 50 تا داره میره. شب و روز میره اصلا خوابم نمیره. چه فایده ای داره؟ اینا روشن میشه. اینا چه باید این لایه درونی در بیاد همه نتونه روشن میشه. بعضی هم میگن آقا پارادوکسه. نگاه کن این کلمه رو بگم تو اون وقت. میگن آقا پارادوکسه. میگیم چی پارادوکسه؟ میگن شما میگید که شب معراج پیغمبر رفت بالا، جبرئیل هم همراهش بود، همراه بودن، مسافر بودن، به جایی رسید که دیگه جبرئیل باش تحقق کرد. پیغمبر فرمود چرا نمیای؟ گفت من دیگه بیش از این مقدار نمیتونم بیام. لو دنوت قدر ان ملکن لحترق. من اگه دیگه یه بنده انگشتی بخوام گروه میسوزم، آتش میگیرم. یعنی مثلا دیگه ظرفیت هم بیش از این چی؟ مثل بادبادش یا اونقدر که باد بکنی در حدش باد داره دیگه. یه جمع دیگه بدمی نیست. این ظرفیت دیگه نداره. میگم خب این چجوره؟ از اون طرف هم که میگوید پیغمبر همینجا باید چشم راه بود ببیند که جبرئیل میاد. جبرئیل که میاد؟ زهره که میاد؟ آقای سروش آمده اون طرف ها گرفته گفته که؟ گفته نه. چون می شود که پیغمبر در واقع معلم جبرئیل بود، نه جبرئیل معلم پیغمبر. جبرئیل به اذن پیغمبر نازل می شد و به اذن پیغمبر نه به خاطر جبرئیل. این یک طرف را گرفته. اشکال کار آقای دکتر سروش این است که این طرف را گرفته، خیال کرده مطلب فقط همان است. علت ایجادیه گرفته، علت اعدادیه را فراموش کرده. ما در این نشأه ملک علت اعدادیه می خواهیم آقا، فقط علت اعدادیه کافی نیست. علت تامه در نشأه ملک مرکب است از علت اعدادیه و علت ایجادیه. و الا شما دانه جنه را تو سلو بگذار، در زمین نینداز، رطوبت لازم، آب لازم، هوا لازم، هی بگو خدا که هست. گندم را هم که خدا خلق میکنم میگیم بله، ولی علت تامه اش اون نیست. علت تامه اش اینم هست. دقت بفرمایید. علت اعدادیه را اگر دقت بکنید که این مقتضای این نشأه است. عزیزان من، اگر نوح نمی آمد، ابراهیم نمی آمد، لوط نمی آمد، آدم نمی آمد، در این نشأه پیغمبر نمی شد بیاد. این نشأه، تو این نشأه پیغمبر متأثر است از اونا علت اعدادیه است و معلول بلا علت محال است. ظهور پیغمبر در این دوره و در این مرحله از تاریخ بشر کان من المستحیل. لولم یصدقه الانبیاء السابقون الرسل الالهیون. حالا برگردیم بگیم آه
وجود پیغمبر وامدار این قطعه ها، نبوت پیغمبر در این قطعه وامدار چیه؟ که نوح هم بیاد. بگیم عجب، او که بالاتر از نوح هکه، چطور شد اینجا اینجا بعد منتظر بمانه، چشم به راه بمانه که نوح میاد و ابراهیم میاد تا بلکه نوبت ما هم برسه، این که خودش بالاتر اوناست، حلشون به درقب بیاد. اصلا اونا به خاطر او وابسته به او هستن، بگه او در سر نشسته تا او که در سر نشسته هست در اینا بره به کنار آقا مکنم بخواه در قلبی ها نمیشه، محاله. خلق بین نشعه ملکوت و ملک کردن، نشعه به اصطلاح او سفر الالله به قول ملا سفر و الالخلق کردن، نتیجه از همه حرفای های سروش میشه که میگه اینو ما چیزون رو حل کنیم؟ نه حل نداره، این واقعیته. واقعیت است که باید جبرئیل به علت اعدادیت بیاید وحی نازل ملکوت رو به پیغمبر برساند، کما اینکه نوح باید بیاید تا زمینه برای آمدن پیغمبر در این نشأه فراهم شود. این منافات با برتری شخصیت پیغمبر و اینکه او در باطن هم رسول است و حضرت نوح مظهر اونه، مظهر رسالتی با اون منافات نداره. عالم وحدت و باطن و سر، این عالم کثرت و عالم ظاهر و این نشأه مادیه، این قابل حل اینا. آقای عده میگن دعا این دعا غلو است، میگیم کدوم دعا غلو است؟ الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیك المشتقى و علیك المعول فی الشدة و الرحمة. این یه فصل شده، فصل دوم، فصل اول دسته، فصل دوم. اللهم صل علی محمد و آل محمد قل الامر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد ويا علي، يا علي ويا محمد اكفياني فانكما كافيان. نيجر آقا این سرزوزین با هم نمیسازه، این چطوری؟ یا صدر نوید الهی عظم البلا بر خلق فا و شفل قطا و قطر رجا و قطل اعترد و الیک المستعان الیک المشتقا و علیک المستعان و علیک المشتقا چه گفتم بیار عادی شدیم و علیک المعول و شدت و رخا. میگه اونجا داری میگه خدا، اینجا داری میگه تو ای علی و پیغمبر. عزیز من چرا قاطی میکنی؟ او فصل اول است، او به ذات است، این دلغیر است. اتقو الیه الوسیله، من خاشی ضعیف ناتوان با اون ساحت لاهوت نمیتوانم ارتباط بگیرم، وسیله میخواهم. باب کی منحصرم میتوان مرا برسانم؟ علی و محمد. این حصر اضافی است، حصر به لحاظ اسباب و وسایط است، اون حصر اولی به ذات است. عزیز من چرا خاطی میکنی؟ این که میگم نمیفهمیم اگر این مطالب را دقت نکنیم، به خاطر این اطلاق ممکنه آدمی فقیه دوران هم باشه، اما از فهم این نکات معرفتی توجه نداشته باشه، این منافات نداره. ها به قول مرحوم آقای شهرانی، مردم تعجب میکنن که اعلم علما باشه تجوید خیلی بلد نباشه. تجوید به معنی که عبدالباسطی میخوانه، نه عرض میکنم ها، نه اینکه نواسه غلط بخوانه، نه میدانه حالا این فوتوفرمای تجوید دارن و اعلم و شهرین هم هست، یه رفت او نداره، ممکن است فقیه دوران باشه از فهم این نکات معرفتی توجه نداشته باشه. این کوچی بسی این چیز خودش را میخواهد. خب دیگه وقت تمام شد. صلی الله علیه و سلم.